بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در تکمیل این بحث گذشته که ما به این نتیجه رسیدیم که از متون فقهی و منابع ما نمیتوانیم وجوب اطاعت ابوین رو استفاده کنیم، اینجا هم ما روایات و آیات رو مفصل بررسی کردیم. امام سجاد علیه السلام در اون روایتی که حقوق رو بیان می کنن مراجعه کردیم، میبینیم اونجا حضرت راجع به اطاعت ابوین چیزی رو فرمودن یا نه. باز در اونجا هم چنین مطلبی وجود نداره، یعنی اجازه بدید در این روایت حقوق که صاحب مسائل در جلد 15 ابواب و جهاد نفس باب 3 جملت و ما ینبغ القیام و به من الحقوق الواجبه و المندوبه، وقتی میرسد به حق مادر و پدر میفرماد و اما حق و امک ان تعلم انها حملت که حیث لا يحمل احد احدا و اطعمت که من ثمرت قلبها ما لا يعطي احد احدا و وقت که به جمیع جوارحها ولم تبال ان تجو و تطعمک و تعتش و تسقیک و تعرا و تکسوک و تذها و تذلک و تهجر النوم لاجلک. اینها رو میگن بعد فراد و انکه لا تطیق و شکرها الا به اون الله و توفیقه. این حق مادر رو میگه که حملت که حیث لا یحمل احدون احدو، 9 تو رو هم کرد که هیچ کسی حاضر نیست این کار رو انجام بده. اطعمت که از ثمره قلب خودش، حالا تو بعضی از نسخ داره اعتد که مالا یعطی احدون احدو، وقت که حفظ کرد تو را به جمیع جوارح ها، ولم تو باله ان تجوع و تطعمک، خودش گرسنه موند تو رو غذا داد، تشنه موند تو رو سیراب کرد، عریان موند تو رو لباس پوشوند، تهجرن نوم. خب اینا رو بیان میکنن بعد میفرن لا تطیق و شکرها. حالا این سوال، حالا حق اون پدر رو هم عرض کنیم، میفرند و اما حق ابیک فان تعلم انه اصلک فانه لولا لم تكن، اگه او نبود تو نبودی، فمهما رأیت من نفسك ما يعجبک، هر وقت در نفست یه چیزی که تو رو به اعجاب در میاره به وجود آمد، فعلم ان اباک اصل النعمه علیک، بعد میفرد حمد خدا و شکر خدا کن ولا قوت الا بالله. ببینید تو این دوتا قسمت حق پدر و مادر رو بیان میکنه. اون وقت سوال اینه آیا حق، این سوال فقهی رو داریم مطرح میکنیم، آیا حق به ما هو حق این موضوع برای لزوم اطاعت میشه؟ نه. برای اینکه تو همین روایت حق زوجه رو بیان میکنه که زوجه حقش چیه، حق زوجه رو بیان میکنه، اما زوجه که وجوب اطاعت بر زوج نداره. حق زوجه هم تو روایت بیان میکنه که زوجه این حق رو داره که تو به وسیله او آرامش پیدا میکنی، سکونت پیدا میکنی، ولی جهت دیگه درش نیست. پس ببینید از این روایت حقوق رو دو نکته. یه نکته اولا اگر واقعا اطاعت اینها واجب بود بیان میکرد، وقتی داره حق خدا رو بیان میکنه، اما حق الله این است که ان لا تعبده الا ایاه، یعنی لا تطیعه الا ایاه. ولی به پدر و مادر که میرسه اصلا بحث اطاعت رو مطرح نمیکنه، فقط میگه تا میتونی به قدر طاقتت هم و شکر خدا بکن. و نکته دوم که آیا مجرد این وجود حق موضوع برای وجوب اطاعت میشه؟ عرض میکنیم نه، مواردی هست برایش حق صدق میکنه، اما مسئله اطاعت درش مطرح نیست.
یک نکته در همونجا خود امام فرمود لعنهو، یعنی
اصلوک
از این عبارت که تعلیلش هست
باش.
از این بفهمون که اطاعت پدر
چرا؟
لعنهو اصلوک
نه باشه، یعنی این کجاش دلالت برای از که اطاعت واجبه؟ این اش استفاده که تو شکر بکن او رو، همون انش کلی ولی والدک، این موضوع برای وجوب شکر میشه، اما موضوع برای وجوب اطاعت نیست. از کجا وجوب اطاعت فهمیده بشه؟ حالا نه از دوی فرمایید، حالا آقایونم تو متون فقهی اگر جایی عبارتی رو پیدا کنید که دلالت بر لزوم اطاعت داره بفرمایید ما ببینیم.
جمله امام سجاد هست
چی فرماید؟
امام میفرماید در همون دعایی که مخصوص به پدر و مادر هست، وضع البطاعتی بوالدی، از این عبارتی امام دعا میکنه.
نه اون اطاعت فقهی مراد نیست، وضع البطاعتی یعنی این که من تبعیت میکنم از اینا، نه این که اونا بر من لزوم اطاعت دارن. ما میگیم یه عبارتی بیارید که
فرمانبرداری پدر و مادر میدونه
ازش استفاده وجوب اطاعت نمیشه. کدوم عبارت داره؟ تو نهج البلاغه داره چی؟
حق الوالد علی الولد ان یطیع و ادا میده.
خب از کجاش وجوب استفاده میشه؟ ببینید ما اطاعت پدر و مادر رو در این که میگیم امر مستحب رجحان شرعی داره ازش استفاده میشه. حالا ببینید، حالا اینم عرض میکنیم، ببینید ما میخوام این رو اولا این اگر این گزاره فقهی باشه، چون شما به تو همین روایتی که الان محل بحثه، روایت محل بحث مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، هر دو میگن روایت اخلاقیه، هر دو میگن در مقام بیان حکم شرعی نیست. وقت راجع به نهج البلاغه قبلا ما در جواب یه یکی از آقایون که اعتراض کرده بود که چرا فقها در حوزه به نهج البلاغه تمسکی نمی کنن، گفتیم برای اینکه نهج البلاغه در مقام بیان حکم فقهی نیست. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه عباراتی داره، به عنوان اینکه بخواد یک حکم فقهی رو بیان کنه نیست، لذا نمیشه تمسک کرد به عنوان یک حدیث فقهی. صاحب جوار قبول نداره از وجوب اطاعت رو.
این حدیث رو آوردم بعد فرمودن که از این میفهمی اطاعت والدین واجبه.
صاحب جوار فتواش همون اصلا صاحب جوار خونده عبارتشو، صاحب جوار. حالا بخوام عرض کنم از این عبارت نمیشه استفاده کرد که این خب همین الان بالاخره اجتهاد و فقاهت همینه. فقیه میتونه با قرائن با خصوصیات بفهمه که این عنوان اخلاقی رو داره یا عنوان فقهی رو داره. الان یه حدیثی که ما داریم که من حق ضیف کذا و بعد تا میرسیم و من بر الولد که ان لا یصوم الا باذن ابیه ولا یحج ولا یصلی، باید با قرائن اثبات بکنیم که این حدیث عنوان حدیث اخلاقی رو داره. حالا توضیح میدیم باز در کلام این دو بزرگوار. علایالن این که امیرالمومنین فرمود اینجا یا نهایتش حمله بر استحبابه یا این است که این گزاره گزاره فقهی معلوم نیست گزاره فقهی باشه. حدیث فقهی ما در اصول میگیم در باب مطلقات متکلم باید در مقام بیان باشه. حدیث فقهی یعنی متکلم در مقام بیان حکم شرعی باشه. اگر متکلم در مقام بیان اخلاقیاته، در مقام بیان عرفانه، در مقام بیان مسائل معنویه، اینا دیگه نمیشه به عنوان فقهیش استفاده کرد. حدیث فقهی باید در مقام بیان مسائل فقهی باشه.
سیاقش اینجا فرق داره، این تکه سیاقش مثلا فقهی باشه.
بله
الان مثلا اینکه اخلاق
صحبت
میکنه یه
فقه
هم
اصلا ازش میگه. حالا باید ببینیم که آیا اون عنوان فقهی رو داره یا نداره. چی؟
اینجا اصلا حکم تأسیسی نیست که اینجا بحثیه در واقع سیره اوغلا که اوغلا ولایت رو برای پدر در امور
اوغلایی. حالا الان به سیره اوغلا میرسم، یه خورده عجله نکنید، من یه خورده بحث روایات رو تمام بکنم. پس ببینید آقایون، این روایتی که امام سجاد در مقام بیان حقوق واجب و مستحبه، اصلا حرفی از اطاعت والدین تو این روایت نیامده. خب اون وقت ببینید ما در فقه در کتاب الجهاد اونجا صاحب وسائل یه بابی داره در کتاب الجهاد، ابواب و جهاد العدو، باب دوم، باب و اشتراط اذن الوالدین فی الجهاد ما لم یجب علی الولدین. اونجا دو تا روایت نقل میکنه، اما این دو تا روایت رون مبنایی که ما داریم و اون این است که اگر مضمون روایت اون امامی که ازش نقل شده و اون راوی که ازش نقل میکنه یکی شد، این یه روایته. اینجا صحابه وسائل میگه دو تا روایت، مثل حدیث اول حدیث دوم، ولی اگر خوب دقت بکنید هر دو رو از پیامبر نقل میکنه، اون راوی هم که نقل میکنه جابره، مضمونش هم نزدیک به همه، لذا دو تا حدیث نیست، یک حدیثه، منتها هر دوش هم ضعیف السنده. حدیث اول صدوق در اعمالی خودش از علی ابن احمد ابن عبدالله، که این علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی، خود این علی ابن احمد توثیق نداره، ان جدهی که احمد ابن عبدالله احمد برقی توثیق داره، خود ان ابی ان جده، ابیش میشه احمد ابن عبدالله، جدش میشود ارشد محمد ابن عبدالله. بله ان بله ان علی ابن احمد ابن عبدالله ان ابی که پدرش هم احمده، ان جده که جدش هم عبدالله ابن، ان جدی که احمد ابن عبدالله، ان ابیه که ابیهش هم محمد ابن خالد برقیه که موثقه، ولی بقیه مشکل داره. ان احمد ابن نظر توثیق نداره یا تضعیف هم شاید شده باشه، عمر ابن شمر تضعیف شده. روایت از جهت سند چند تا اشکال درش وجود داره. جابر همون احمد ابن ادریس قمی هست که خب موثقه. ان ابی عبدالله صادق علیه السلام، چی؟ نه، این جابر در اینجا همون ابی علی الاشعری به قرینه روایت دیگه. نه، این جابر جابر بن یزید جوفی نیست. ببینید این جابر، این باز یکی از القاب احمد ابن ادریس قمی، همون جابره نیست؟ چرا؟ بله. این حالا من وسائل رو نیاوردم، یا بخونید اون در ذیل حدیث اول بخونید. و ان محمد ابن یعقوب از علی اشعری، که این احمد ابن ادریسه. درسته، خیلی این احمد ابن ادریس درست شد. این جابر هم جابر ابن یزید جوفیه، درسته. حالا من این رو اینجا کنار این نوشته بودم، از رو همین خونده. حالا الان سند اشکال داره. سند یکی عرض می شود که عمرو ابن شمره، که اینم عمرو ابن شمره جوفی هم هست، اینم ضعیفه. خود علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد برقی توثیق نداره، یعنی دو سه نفر در سند این روایت هستن که توثیق ندارن. سند دومم باز عمرو ابن شمر ان جابر اتا رسول الله رجلون، اونم عرض کردم روایت دومم ببینید، روایت دوم با روایت اول مضمونن یکی، هر دورم از پیامبر نقل میکنه، هر دورم جابر نقل میکنه، پس دوتا حدیث نیست. خب حالا مضمون حدیث چیه؟ فقال یا رسول الله انی راغب فی الجهاد نشیط، قال فجاهد فی سبیل الله. کسی آمد خدمت پیامبر عرض کرد من رغبت در جهاد دارم، حضرت فرمود پس جهاد کن. فانک ان تقتل کنت حیا عند الله ترزق، اگه کشته بشی در نزد خدا مرزوقی. ان مت فقط وقع اجرک علی الله، و ان رجعت خرجت من الذنوب کما ولدت. خب این آثار جهاد و فرمود، بعد عرض کرد یا رسول الله ان لی والدین کبیرین یزعمان انهما یعنسان بی، من یه پدر و مادری دارم که اینا انس به من دارن. و یکرهان خروجی، اینا ناراحت بودن از اینکه من رها کردم آمدم برای جهاد. پیامبر فرمود اقم، حالا نسخه بدل دیگه هم داره، مع والدیک، برو پلو والدینت بمان. فوالذی نفسی بیده لانسهما بک یوما و لیلا خیر من جهاد سنته، انس تو به پدر و مادر یک شب و روز بهتر از جهاد یک ساله. ببینید حالا اینجا اقم والدک، یعنی حالایی که اینا کراهت دارن ناراحت میشن، تو برای آمدی برای جهاد اذیت میشن، شما عرض میشود که برگرد پیش اونها بمون. ببینید ما در مورد جهاد فقط همین روایت رو داریم، اینم ازش وجوب اطاعت استفاده نمیشه. استفاده میشود وقتی که اینها کراهت دارن اذیت میشن، شما نباید موجب اذیت اینها بشی. متون نقلی، آیات، روایات همینه، بیش از اینم نیست. عرض کردم حالا باز بگردید اگر بیش از این پیدا کردید به ما بفرمایید. باقی میمونه این مسئله عقل و سیره عقلا، هر دوش رو باید بررسی کنی. یک، آیا عقل اطاعت والدین رو واجب میدونه یا نه؟ خب بالاخره در خدای تبارک و تعالی عقل اطاعت خدا رو واجب میدونه. آیا به همون ملاکی که در مورد خدا عقل اطاعت خدا رو واجب میدونه، بیم که چون از باب شکر منعم خدا، منعم حقیقی پدر و مادرم در طول خدا منعمن، وجود انسان به برکت ایناست، آیا به همین ملاک ما میتونیم در اینجا بگیم عقل اطاعت والدین رو واجب میدونه؟ عرض میشود که جواب این است که اولا عقل شکر منعمی که خدای تبارک و تعالاست و مبدع انعامه، او رو واجب میدونه. عقل مطلق شکر منعم رو واجب نمیدونه. حالا اگر یه کسی اومد یه انعامی کرد به یه کسی، یه پولی داد به دیگری، بگیم عقل میگه حتما این شکر واجبه، حسن میدونه، اما لزوم شکر منعم رو مطلقا نمیدونه. انعام ما کسی یه پولی به دیگری میده، انعام دیگه. اینا مراتب داره، مراتب داره، ولی عنوان منعم رو داره دیگه. عقل یه منعمه دیگه، فرق نمی کنه. حالا اجازه بدید الان عرض بکنم. عرض میکنم که ما الان داریم حکم عقل رو میگیم، اونجا شارع انش کلیش عقلیه، عرض میشود که ارشادیه، لوالدگش تأسیسی است و او به امر شارع ما باید شکر بکنیم. حالا اجازه بدید تحلیل بکنم، عجله نکنید. خوب این بحث رو دقت کنید، بحث خوبیه. ببینید ما وقتی میریم سراغ عقل، عقل شکر منعم رو لازم میدونه. از عقل سوال میکنیم کدام منعم؟ میگه اون که منعم حقیقیه. یعنی ما اینجا اولین مطلبی که داریم است که عقل نمیگه هر منعمی شکرش واجبه. بله، هر منعمی شکرش پسندیده است. یه کسی یه 1000 تومانی هم به آدم داد، آدمش تشکر بکنه. ولی حالا اگر انسان تشکر نکرد، یه واجبی رو ترک کرده، واجب عقلی رو ترک کرده؟ نه. شکر بکنه خوبه، تشکر کنه خوبه. شما یه جایی نشستید، کسی وارد میشه، شما پا میشید میرید جاتون رو میرید به دیگری، او میشینه، همین هم یه انعامیه به او. عقل میگه خوبه تشکر کنی، اما لزومی نداره، لازم نمیبینه. ولی اشکال و مطلب دوم، پس اشکال اول است که شکر منعم مطلقا عقل لازم نمیدونه. اجازه فرمایید، در مورد خاص لازم میدونه. ولی سوال اینه، آیا لزوم اطاعت خدا به ملاک شکر منعمه؟ ما این رو باید حلش بکنیم. چرا اطاعت خدا رو عقل لازم میدونه؟ چون خدا منعمه به ماست؟ یا نه، چون خدا یک ذاتی است که مستجمع همه صفات کمالیه است، این ذات باید اطاعت بشه. منعم بودن حیثیت تقییدیه به قول ما نیست در لزوم اطاعت خدا. اونی که در لزوم اطاعت خدا حیثیت تقییدی داره، اصلا خدا یه ذاتیست، اصلا جهاتی داره، این مسئله وجوب اطاعت دنبالش میاد. مثل این که شما ببینید، انسان فطرتاً در مقابل یک کسی که قویه خضوع میکنه، فطرتاً در مقابل یک کسی که عالمه خضوع میکنه، تبعیت میکنه. در مقابل ذات خدا که مستجمع همه صفات کمالیه و اینهاست، خب ما باید اطاعت بکنیم. پس این که ما خدا رو اطاعت میکنیم، اگر بیم بگیم به دلیل لزوم شکر منعم، ما قبول نداریم این رو. خدا رو اطاعت میکنیم به ملاک این که او ذاتی است که مستجمع همه صفات کمالیه است.
اشکال دوم یه خورده مبنایی شد، اما اشکال اول که نسبت به پدر و مادر حسن هست، لزوم نیست نسبت به ذات پروردگار، این از نظر عقلی درست نیست.
عقل این لازم میدونه؟
بله، عقل در هر دوتا حسن میدوند، لزومش ما بعض هم از راه دیگه استفاده میکنیم. نسبت به مولا، نسبت به پدر و مادر، حسن شکرش را درک میکند عقل، نه نسبت به مولا لزوم، نه نسبت به مثلا پدر و مادر است، این چیزها درک نمی کند عقل، فقط حسنش. اما نسبت به این، نسبت به این، این یه خورده مشکل است.
ببینید حالا اجازه بفرمایید، آخه بالاخره داریم فقه رو بررسی میکنیم. امروز اگر نطفه در رحم یک زنی منعقد شد، همون روز بردارن این نطفه رو در دستگاه بگذارن. خب میگذارن در دستگاه، تبدیل میشه حالا به جنین، یا جنین رو میذارن تو دستگاه تا به مرحله آخرش برسه و بچه خلق بشه. خب اینجا میگه اون صاحب نطفه پدره، صاحب تخمکم مادره. ببینید ما میخواییم بگیم اینجا هم مسئله، اگر شما قائل بشید به لزوم اطاعت، میخواییم بگیم اینجا هم لزوم اطاعت داره. و
ببینید خارج.
خارج نیست، نه خیر. شما اگر گفتید مادره، اگر گفتید این معنی مادر رو داره، حتی اجازه بفرمایید شما، حتی تخمک یک زن دیگر رو اگر بگیرن در رحم این زن قرار بدن، دو تا مادر پیدا میکنه. این یکی مادری که این بچه ازش داره متولد میشه، از شکمش نه مادر شکم او بوده، یکی هم مادری که این تخمک مال اون بوده. آقایون هم همین نظر رو دارن، مثل مادر میگن، همونطور که آدم مادر رضایی هم داره، یه مادر اینطوری هم داشته باشه، سه مادره بشه یه بچه. خبر خارج نیست. اجازه بدید شما، حالا بذارید شما، بذارید من رو، یا بذارید من یه خود صحبت بکنم. آقا بالاخره این بحث متاسفانه من ندیدم از آقایون این بحث رو منقح کرده باشن، الان هم جایی ندیدم این بحث رو، حالا دارم همینطوری میگیم تا ببینید. میخوام این عرض بکنیم، اگر کسی سوال کنه آیا عقل به همان ملاکی که مسلم لزوم اطاعت خدای تبارک و تعالی عقلیه، اطیع الله یک حکم ارشادیه، ارشاد الی حکم العقله بدون هیچ تردیدی، اینش که تردید نداریم که. خب عقل میگیم به چه ملاکی اطاعت خدا رو واجب میدونه؟ اینجا ممکنه در ذهن کسی بیاد به لزوم شکر منعم، ما این دو اشکال بش کردیم در ما نهنفی. یک اشکال این است که عقل نسبت به اون منعم حقیقی لازم میدونه، از او که بیاییم این ورتر برای ما مشکوکه. فوقش این است که میگه حسنون الانسانو
عبید الاحسان.
الانسان عبید الاحسان یعنی چی؟ یعنی به هر کسی که به انسان احسان کرد اطاعتش واجبه. اینم شد حرف منبری دیگه. ما داریم فقه میگیم. آقا جان شما خیلی دقت کنید، منبر که درز میکنم من اونجا دیگه موازین اجتهادی نیست. شما الانسان عبید الاحسان، اگر یک کسی به شما احسان کرد، به مجتهد، به مرجع تقلیدتون ازشون سوال کنید آقا اطاعتش واجبه؟ اگر یه آقای آمد تو حوزه شهریه دا، خب کار خیلی خوبی هم کرده، دلسوز برای طلبه هاست، آیا اطاعتش واجبه؟ بله؟ اون طلبه ای که این حرف رو میزنه طلبه نیست. عرض میکنم که ببینید، نه حالا مزاح کردم آقایون، ببینید میخوام اینا، ما داریم فقه میگیم. آقا من مکرره گفتم فقه خیلی دقیقه، فقه حدود الهیه که قرآن میگه که و من یتعد حدود الله فاولئک هم الکافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. این تهدیدات رو داره. حق نداریم از خودمون چیزی کم و زیاد بکنیم به حدود الهی. حدود الهی نه، احکام الهی. آقا علی انسان عبید الاحسان، اول این معلومه روایت باشه، حالا ثانی روایت هم باشه، یه امریست که آقا کسی که به کسی احسان میکنه، اون کسی که بهش احسان شده نسبت به اون محسن خضوع داره، این امر روشنی هم است، اما ازش وجوب اطاعت فهمیده نمیشه. بذار من بحث چی؟
حسن هم نمیدونه اطاعت مطلقه، حتی حسن هم نمیدونه از خطابات پیروی کنه.
انسان جواز الخطا یعنی محسن جواز الخطا باشه؟
نه میگم که حتی پدر اطاعت مطلق از پدر مادر حسن هم نیست، چون که اطاعت از جواز الخطا رو عقل جواز نمیدونه.
نه حالا بخوایم به ملاک احسانش بگیم، به ملاک محسن بودنش آیا عقل واجب میدونه؟ بگیم نه حسن میدونه. کمان که در بقیه موارد عقل میگه هر کسی به شما احسان کرد اطاعتش هم خوبه. اگر به شما یه احسانی کرد بعد گفت آقا این کارم برای من انجام بدید، خوبه انجام بدید، ولی لزوم اطاعت رو فقط در منعم واقعی میفهمه. و عرض کردیم مطلب مهمتر این است که اصلا این ملاک در حکم عقل این نیست. ما این رو در عطی الله دقت کنید، در عطی الله که یک حکم عقلی و ارشادیه، به عقل که مراجعه کنیم آقا به چه ملاکی میگه اطاعت خدا واجبه؟ چون رزق ما رو داره میده، چون ما رو به وجود آورده. عرض میکنم که خب حیوانم رو به وجود آورده، حیوان رو هم بهش رزق میده. عرض میشه صد برابر یه انسانم ممکنه حیوان غذا بخوره، چطور بر حیوان اطاعت واجب نیست؟ ما شاکرن یعنی چی؟ یعنی ما مطیعن؟ اما مطیعن نداره که. نه نه دقت کنید آقا، دقت کنید بید آقایون، نه رزق اینا ملاک وجوب، ملاک وجوب اطاعت نیست. ملاک وجوب اطاعت این است که خدا یک ذاتی است که همه کمالاتو داره دیگه. این علم و قدرت و نمیدونم شو این چیزایی که ماها براش اعتبار قائلیم در حد اعلاش در نزد خداست. چنین ذاتی که چنین خصوصیاتی داره انسان لا محال نسبت به او مطیعه، فطرتا نسبت به او مطیعه، عقلم میگه باید اطاعت بکنی. خب اگه گفتیم، حالا ببینید بخواب اینو عرض کنیم، اگر گفتیم ملاک لزوم اطاعت خدا اینه، این دیگه در مورد پدر و مادر اصلا معنا نداره. تا ما بخواییم بیم
پس مبنای فقهی حکمی که آقایی میکنن به خوندن نماز سفری که پدر و مادر راضی نیستن،
اون سفر میشه سفر معصیت. سفر اگر شد معصیت میگن نماز باید تمام خونده. نه ببینید ما الان میگیم ایزا اینا حرامه، اگر اینا نهی کنن، حالا میم نهیشون هم باید از روی شفقت باشه، یه سفری خطر داره مثلا، چون بعضی از آقا میگن که همینطوری نهی کنن و فایده نداره، اگر از روی شفقت و اینها باشه این نهیشون لزوم اطاعت داره. پس ببینید آقایون، ما وقتی عقل رو بررسی میکنیم، عقل اطاعت الوالدین رو واجب نمیدونه. حالا سیره عقلا رو فردا انشاءالله عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.